بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قبل از هر چیز تشریف فرمایی برادران و سروران ارجمند را خوش آمد عرض می کنم و از خدای متعال درخواست می کنیم که اون چه مایه رضای خودش و سعادت ماست الهام بفرماید و این مجلس ما مورد عنایت خاص امام زمان عجل الله فرجه و شریف قرار بگیرد. یکی از مطالبی که مقام معظم رهبری ادام الله ذله الشریف بارها به صورت‌های مختلف تأکید کردند و اینجور جلسات و دوره‌ها هم در راستای اطاعت فرمایشات ایشون و اجرای منویاتشون هست، تأکید بر این که مؤمن انقلابی باید بصیرت داشته باشه. خب همه ما اجمالاً میدونیم بصیرت یک نوع معرفتی، یک نوع شناختی، یک نوع نورانیت باطنی است که در حالات ابهام و بخصوص در فتنه ها باعث این میشه که آدم حق را از باطل تشخیص بده و در دام شیاطین انس و جن نیفته. اما اینکه این چیه، چگونه پیدا میشه، چگونه باید کسب کردیم بصیرت را، حقیقت اینه که ما هم انتظار داریم خود ایشون یک بیان رسایی بفرمایند ما هم هدایت بشیم. اما حالا اون چه به عقل ناقص ما میرسه سعی میکنیم عرضه بکنیم، شاید در جهت نزدیک شدن به اهداف ایشون بی اثر نباشه. بصیرت که یک نوع بینش باطنی است، بصیرت یه واژه عربی است که ترجمه فارسیش تقریبا همین بینشه. بصر یعنی چشم، ابصار یعنی دیدن، بصیرت یعنی بینش. منتها موارد استعمال بصیرت غالبا در بینش باطنی است، نه بینش با چشم ظاهری. این مقدمه کوتاهی از بکنم که فرهنگ قرآنی به ما القا میکنه که آدم غیر از این مدارک ظاهری، چشم و گوش و حواس خمسه‌ای که داریم، یک مدارک باطنی هم داره آدم. به خصوص یک چشمی داره آدم غیر از این چشم ظاهری، که گاهی اون چشم بیناست گاهی نابینا میشه. فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ما که میگیم اشخاصی نابینا هستن، منظورمون این نابینای ظاهری نیست، قرآن میفرماید ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. ما که میگیم نابینا هستن، منظور اینه که دلشون کوره، کور دلن، چشم باطنشون نمیبینه. اون چه باعث میشه که آدم از اون بینش معنوی محروم بشه. شبهاتی است که غالبا شیاطین القا میکنند، نمیذارند عقل آدم، فطرت انسان با نور بصیرت باطنی چیزی را ببینه. این شبهه ها یک حجابی ایجاد میکنند، ذهن آدم رو مشوب میکنند، زاویه دید آدم عوض میشه، چیز رو کج و کوله میبینه، چیز راست را. برای اینکه آدم مبتلا نشه به این کور باطنی، خب اجمالش این است که باید از راهنمایی های انبیا استفاده کنه و عقلش هم رو به کار بگیریم. یکی از راههایی که باعث میشه شیطان آدم را منحرف کنیم، پرده جلوی چشم باطنیش بیاندازه، سوء استفاده هایی است که از مفاهیمی میشه که این مفاهیم کشدارن، تعریف دقیق و روشنی که در چارچوبه مشخصی باشه و هر کس بتونه بر مصادیقش تطبیق کنه اونجوری ندارن. این تعریف کشداری است، مفاهیم کشدار. این مفاهیم یک مصادیق حقیقی دارن که قرآن و انبیا و اغلای قوم اونا را اراده میکنه. به خاطر اینکه یک مفهوم کشدار گاهی در یک مصادیق عوضی به کار میره، این منشأ اشتباه میشه. ما از این مفاهیم زیاد داریم و از این سوء استفاده هایی که در همین عصر ما شده و از سابق هم سابقه فراوانی داریم مثال های زیادی داریم. یکی از مصادیق خیلی سادش مفهوم آزادیه. آزادی یک مفهومی است که هر که میشنوه یک مفهوم زیبای دلنشینی تلقی میکنه. به ذهنش میاد مثلا میگه یه مرغی تو قفس باشه تا این آزاد بشه. حالا به جای مرغ اگه من بنا باشه توی قفسی، توی زندانی، توی سلول انفرادی باشم، آزاد بشه، چقدر خوبه. آدم خیال میکنه آزادی یعنی همین، مفهوم آزادی همینه که توی محدوده محصور باشه، تحت فشار باشه، بعد درو باز کنن راحت بشه توی فضایی تنفس کنه. خب این مفهوم زیبایی است، هر جا به کار میره آدم از این مفهوم خوشش میاد. طبعا از الفاظی هم که اینجا به کار میره به خاطر اینکه آینه معانی هست از الفاظش هم خوشش. اما در طول تاریخ از این واژه سوء استفاده های زیادیش. مصادیق خوبی که داریم در فرهنگ ما هم استعمال شده در کلمات انبیا اولیا همان هست که ما حریت بهش میگیم و کسی که آزاد هست، آزاد منش هست، میگن آدم حریست. حریتی که از ارزش‌های اخلاقی برجسته است که بعضی از بزرگان اخلاقی اصل همه فضائل را حریت دونستند. یه در مباحث المشرقیه فخر رازی مراجعه بفرمایید، اونجا که راجع به اخلاق حکمت عملی بحث میکنه و اشاره میکنه، اونجا به خصوص راجع به مفهوم حریت خیلی تکیه میکنه. منظورم حالا ما در تعبیرات ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین داریم، فرمایشات امیرالمؤمنین داریم، الا حر یدع هذه اللماذة لأهلها. میفرماید این دنیا را تشبیه میکنه به یک کالای ناچیز پستی. میگه یک آزادی، یک آزادهی پیدا نمیشه که اینو پرت کنه به اهلش، بی اعتنایی کنه به این زندگی دنیا، رهاش کنه این دنیا را. این کسی که دنیا را رها کنه این آزاده. آزاد کسی است که تعلق به دنیا نداشته باشه. خب این یه مفهومی است در کلمات امیرالمومنین به کار رفته. یا می‌دونیم که سید الشهدا سلام الله علیه به هر روزی شهادت رسید فرمود انت حر کما سنت امک، تجلیلش کرد. نظیر اینا این تعبیرات در روایات و اینا زیاد داریم که مثلا در عبادت عبادت سه قسمه، یکی کسانی است مال تجار عبادت میکنن تا در مقابلش مزد بگیره، این تاجر منشانه عبادت میکنه. سوداگر این بازار جنس میفروشه در مقابلش پول میگیره میخواد سود بکنه. اونایی که نماز میخونن به همین امیدی که فقط ثواب ببرند، میوه‌های بهشتی، حوریه بهشتی نصیبشون میشه. خب خوبه، اما در همین حد ارزش معامله است. بعضی هستن عبادتشون عبادت عبیده، بردگانی که از چوب میترسن، میترسن اگر مخالفت مولاشون بکنن کتک بخورن. اینا از ترس جهنم عبادت میکنن. خب اونم خوبه، اما در همین حد ارزش. یک قسمی از میگه عبادت الاحرار، عبادت آزادگان. اونا کسانی هستند که عبادت خدا میکنن چون میگن خدا دوست داشتنی است، او را باید عبادت کرد، یا برای شکر نعمتهاش یا برای محبتی که به خدا داره. میگه فتلک عبادت الاحرار، این عبادت آزادگان است. اونا دیگه بالاخره تعلقی داره، یا تعلق به نعمت‌های بهشتی داره یا از ترس عذاب هست. اینا بند هستن، اینا دست پاشون بسته هست. آزاد اونیه که فقط خدا را چون خدا هست عبادت. الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، هر کار خیری میکنه بخاطر اینکه خدا دوست. اگه هیچ مزدی هم خدا بهش نده اون کار خیریش رو ترک نمی. منظورم مفهوم حریت هست که ما در فرهنگ دینیمون این مفهوم برجسته است، مثل همه عرفهای دیگر و غنا. اما اونجا حر به چه معنایی به کار میره؟ آزادی از چی؟ آزادی از تعلقاتی که دست و پای آدم ها میبنده، نمیگذاره پرواز کند به طرف ملکوت، به طرف خدا، به مقام قرب. اونا دست و پای آدم رو میبنده. تعلقات دنیاست، شهوات، مال است، مقام، پست، سردوشی، هر کسی یه جور تعلق. اینا نمیذاره آدم پرواز کنه. آزاد اونه که اینا رو رها کنه، دلبستگی به اینا نداشته باشه. هر چی بود نعمت خداست، قدرشو بدونه، شکر خدا به جا بیاره. اما حالا اگه کم شد، اگه اشکال پیش اومد، اگه تأخیری شد، حالا خودکشی بکنه که چرا همچی شد؟ خدا راضی باشه، دیگران چی میخوان میگرد. این آزادی است که در اسلام مطلوبه. من دیگران آزادی رو چگونه معنی میکنه؟ اون آزادی که امروز در فرهنگ دنیا به کار میره، یعنی اینکه آدم هر کار دلش میخواد بکنه، به دلخواهش عمل بکنه، چیزی جلویش نمیگیره مگر اینکه با آزادی دیگران تضاد پیدا کنه. اصل مایه تفکر لیبرالی همینه. لیبرالی که یعنی آزادگرایی، آزادی خواهی، منظور اینه که یعنی هر کار دلت میخواد بکنه. بهترین حکومت حکومتی است که زمینه ای فراهم کنه تا هر کسی هر چی دلش میخواد عمل کنه. این فرهنگی که امروز در دنیا ترویج میشه و پیشگامش و پیشقراولش و پرچمدارش آمریکاست، این همه فرهنگ لیبرالی است که اینا افتخار میکنن که تو کشور ما هر کار جور دلش میخواد زندگی میکنه، هر جور لباسی بپوشه، هر جور رفتاری بکنه. و این راه را باز میکنند، البته تا مادامی که با منافع سیاستمداران پشت پرده تضاد پیدا نکنه. اما حالا لباس چی بپوشی؟ کوتاه باشه یا بلند؟ حالا این لباس خلاف عفت است و خلاف اخلاق عمومی است یا حرفا نیست؟ همه جور لباسی، حالا گاهی اینجا هم نمونهاش پیدا میشه، البته بعد از انقلاب بعضی هاشو خیلی جلوشو گرفتن، اما بعضی هاشم هنوز هم گوشه و کنار شلوارای تیکه پاره بپوشن، شلوار پارچه نو بپارن پوشیده، چقدر پول دادم و چند تا چاک کرده میگم اون که چی؟ اون دیگه موده. این آزاد، این اسمی که آزادی و اینا میپرستن. خب مفهوم میگن خوبه بده؟ میگن آزادی خوبه یا بده؟ خب هیچ که نمیگه آزادی بده که. آزادی آدم مرغ از قفس آزاد بشه بده؟ این قیود و اجتماعی اینا قفس هایی که مردم دور خودشون بس بستن آزاد بشه که دلت بود. و اینا ترویج میکنن تو فیلم ها، تو کتاب ها، بحث های اجتماعیشون و افتخار میکنن که هیچ جای دنیا مثل آمریکا اینجور مردم آزاد نیست. راست هم میگن، کشور اروپایی هم اینقدر بی‌بندوبار نیستن. هر کجا یک آداب و رسومی، چیزهای محلی، قومی، نژادی اینها دارن، اما اونجا چون اصلا نژاد واحدی نیست، غالبا اونایی که اولین کسانی که رفتن اونجا مجرمینه بودن که از ترس مجازات از اروپا فرار کردن. به هر حال یاشش و لقلم کار عجیبیست، نژادهای مختلف، مذاهب مختلف، افکار مختلف و اون چی جامعه اینا هست به عنوان بزرگترین ارزششون آزادیست. این را دارن صادر میکنن، سعی میکنن که این فرهنگ جهانی حاکم بشه، یعنی همه جای دیگه هم این قیدا را بذارن کنار. حالا اینو به عنوان مثال خواستم عرض کنم. امروز موضوع بحث من یه مفهوم دیگری است که این همین وقتی آدم این لفظ رو میشنوه اون معناش رو تصور میکنه میخونه خیلی معنای خوبی است، اما اونی که به کار میبره، در چه موردی به کار میبره و چه نتیجه میخواد از این بگیره، اون همون جاییست که شیطان میاد با یک الفاظ زیبایی، با یک تعبیراتی انسان رو فریب میده، نتیجه به نفع خودش و به ضرر انسان میگیره. اون مفهوم نرمش و ملایمت و مدارا و معادل خارجیش تولرانس، این یکی از مفاهیمی است که امروز خیلی روش مانور میدن در فرهنگ غربی و سعی میکنن که در همه جای دنیا هر جا میخوان نفوذ کنن اول این مفهوم را رواج میده. در حدود 13 سال پیشتر من یه سفری به آمریکای جنوبی داشتم، 5 تا کشورهای اونجا، من جمله در کولومبیا بودم. اون وقتی که بنده در اونجا بودم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران هم آمده بود در اونجا دعوت داشت. اون وزیر اون وقت دیگه میدونید کی بود. من که اونجا بودم ایشون نیومده بود هنوز. من سفیر اونجا پرسیدم برای چی مسافرت اینجا کولومبیا مثلا ایشون وزاره وزیر ارشاد. و اینجا یک کنفرانس جهانی هست درباره تولرانس و از ایران از ایشون دعوت کردن که میاد. اولین سفر خارجی بود که ایشون بعد از وزارتش در شرکت کرد. و دولت جدیدی بود که سر کار اومده بود و میدونید چه دولتی بود، اساسش بر چی بود. اونجا دولتی بود که همه این حوادث امروز میوه اون درخت که از اون روز کاشته شد امروزی میوهاش بسنن. ایشون هم وزیر ارشاد اون دولت. موضوع اولین کنفرانس بین المللی که اون رای اون دولت درش دعوت شده بود در کولومبیا، موضوعش تولرانس. تا
تساهل و تسامح.
اتفاقا متن سخنرانی که ایشون بعد اونجا القا بکنه قبلا اومده بود برای سفارت، متنش هم کسی دیگه نوشته بود، حالا اسمش من نمیبرم که نویسندش کی بود، آدم خوشنامی هم هست اون نویسند. به هر حال ما اون سفیر ما آشنا بودیم و اینا، متنش هم داد من دیدم قبل از اینکه خود اون وزیر بیاد اون متن رو بخونه توی از آیات و روایات و اینا هم استفاده شده بود و اسلوب شریعت سهلت سمعه و اینا در معاین استفاده شده. خب یک کسی سوال بکنه که این چی اهمیتی داره که اولین کنفرانس جهانی موضوعش تولرانسه، حالا آزادی، دموکراسی، پیشرفت، صنایع، تکنولوژی، خب یه چیزی تولرانس چرا؟ اولین موضوعی که روش تکیه میکنن اینه که باید فارسیش من بگم میبخشید بی غیرت باشه، اونی که اونا مقصودشون از تولرانس یعنی هیچ حساسیت نداشته باشید، ما هرچی گفتیم ناراحت نشید، هر کاری کردیم ناراحت نشید، تحمل داشته باشید. چرا؟ در اینکه میدونن این کاری که اونا میخوان انجام بدن تا مردم دینی دارن، تا پابند به اخلاقی هستن، ارزش‌هایی دارن، فرون عکس العمل نشون میدن، تحمل نمی کنن، باید یک کاری کنن اونو بشکنن، اون غیرت رو بگیرن، اون حساسیت رو از بین ببرن تا بتونن هرچی میخوان بگن، مردم حساسیتی نشون ندن، مقاومتی نکنن. این کلید کاره، این صد شکن است، خط شکن است. صدی که چرا اینا گرفته غیرت دینی مردم است، پابندیشون به ارزش های اسلامی است. یک کاری باید بکنیم که پابند نماشه، بید بود بود نبود نبود مهم نید. ترویج تولرانس اولین مبحث استراتژیک بود برای اینکه پایه این حرکتی که امروز به براندازی نرم منتهی شده پایش اونجا گذاشته شد بر اساس قدم اول تولرانس، تسامح و تساهل. سهل بگیرین، مهم نیست، یک کسی چیزی گفت گفته، خب شما هم بگید تا شده لتون. از اون وقت بود که روزنامه های زنجیره ای و اینا در ایران خیلی باز شد، دیگه هر کسی هرچی دلش بخواد توی دانشگاه ها چنان، این سیاست اساسی بود. برای اینکه این کار پیش بره، خب بالاخره در این محیط دینی از یه مفهومی که برای مردم لیبرال مناسب است، نه مردمی که غیرت دینی دارن، پابند به اسلام هستن، تو مکتب امام حسین تربیت شدن، هیهات من نزلش آرشون هست، برای یه همچه مردمی که عرفا نمیشه زد، باید اول یک کاری کنند که این بشکنه اون سد. خب به چه صورت این رو ترویج کنند؟ به این صورت که آقا تولرانس ضد خشونت، کسانی که اهل تولرانس هستند حتما خشونت طلبند، خشونت طلبند با تروریسم مساویه، بنابراین یا باید خشونت طلب بود و طرفدار تروریسم بود، یا باید اهل تصاور و تصاهم و تولرانس بود، یا باید بیغیرت بود، یا اگه بیغیرت نیستید حتما تروریست هستید، شما خشونت طلب هستید. این دوتا مفهوم رو گذاشتن در مقابل هم، اونایی که مخالفشون بودن یه خود حساسیت داشتن، یه جو هنوز غیرت دینی داشتن، گفتن اینا خشونت طلب هست، شروع کردن فحش دادن، تهمت زدن، متهم کردن. آقا چرا؟ خب برای اینکه میدونستن تا این مسئله غیرت دینی هست و سرسختی در مقابل کفر هست اینا پیش نمیبرن، باید اینو شکست. خب راه های مختلفی داره، با فیلم ها هست، با رفتارهای دیگری هست، با جلسات مختلط هست، کم کم این
قیود و پابندی های به ارزش ها و احکام شر و اینا بشکنه، یه بود ملایم میشن تا بتونن اونا هرچی میخوان ترویج کنند و بهشون تحویل بدن و هر سمتی میخوان اونا رو بکشن. خب این کار شروع شد و محور سخنرانی ها، مقالات، بحث های تلویزیونی، نمیدونم تبلیغ، همه اینها این بود که خشونت بد است و تساهل و تسامح خوبه. یکی از ابزار کار برای ترویج این تفکر این بود که اسلام دین محبت است، دین مهربانی است، دین ملایمت است. خدا حالا از اینجا دیگه وقتی میخوان سوء استفاده کنن، حضرت موسی و هارون هم رو وقتی میفرسته پیش فرعون میگه قول له قولا لینا، مال اینه که اسلام دین مدارا و ملایمت و ایناست. بنابراین چون اسلام و خود پیغمبرم که فرمود با استو به شریعت سهلت سمه، سهل و سمه با تساهل و تسامح هم خانواده هستن دیگه، مال مجردشه تسامح و تساهل با تفاولش، یعنی سهل گیری، مسامحه کردن. هم در فارسی هم ما میگه مسامحه، تسامح همون بینی، سخت نگی، مهم نیست، هرجوری شد بشه مهم نیست. در مقابل این از یک طرف آیات و روایتی که به نحوی راجب نرمش و ملایمت و مدارا و گذشت و مهربانی و اینا بود ترویج بکردن، از یه طرف هم مذمت خشونت و درشتی و عرض کنم که چیزهایی از این قبیل. و چنان شد که اون کسانی که تحت تأثیر این تبلیغات قرار می گرفتن، لفظ خشن و خشونت به بزرگترین فحش بود. یه هایی کسی بگن خیلی آدم بدیست، مثلا بگید صدام، هیتلر، این خشونت دارن. یعنی ویژگی صدام وقتی میخواستم معرفی کنم میتونه آدم خشونت طلبی، آدم خشنی است. وقتی میگن خشونت طلب هست، مصداقش صدام تو ذهن میاد، یک جانی های عالم اینا این رو خشونت طلب. خب بدترین رذایل شد این خشونت. نقطه مقابلش چیه که آدم خیلی خوب باشه؟ اونی که ما میگیم بیغیرتی، اونا میگن آدمی که اهل تولرانس است، اهل تساهل و تسامح است، اهمیت نمیده، میسازه با همه. این کار را که از یک الفاظی که گاهی مصادیقی خوبی داره به کار بردن و ازش معانی غلطی اراده کردن، این یکی از ابزارهای شیاطین هست برای فریب دادن مردم، گمراه کردن. شیطان که میگه گمراه کردن، اون یه ابزاری میخواد. چجور شیطان میتونه کسایی رو گمراه کنه؟ یه ابزاری باید داشته باشه، یه راهی باشه که اینا تو دام بیندازه. یه الفاظ و مفاهیم زیبایی رو به کار میبری، منظور او یه چیز دیگه هست، یه مثال غلطی است. آزادی خوی لفظ خیلی زیبایی است، اما اون منظورش از آزادی، آزادی از قید و بند شیطانی نیست، اون همونیست که اصلا میشه مصداق شیطانه. اون بیبندوباری جنسی، بیبندوباری اخلاقی، بیبندوباری سیاسی، این میانزوش آزادی اینه. اون نمونش هم مصداقش هم میبینه تو فیلم ها و توی بحث ها و گفتگوها و رفتارها. در اینجا هم تقابل انداختن بین مفهوم خشونت و مفهوم تولرانس و تساهل و تسامح. هدف چی بود؟ هدف این بود که غیرت زدایی کنند از جامعه. تغییراتی که مردم به دین دارن مثل دیزای حساسیت دارن اینا تموم بشه. حالا اینا از چه راهی میشه؟ همه راهاییست که همه تحت اصول علمی روانشناختی در اومده، کارهاش هم در طول عمر شیطان تجربه شده، از اول خلقت حضرت عالم تا به حال روز به روز هم تجربه ها افسوده شده، راه های دقیق تر، بهتر، فریبنده تر پیدا شده. اینجا دو کار باید کرد، یکی باید سعی کرد مصادیقی برای تولرانس آرام آرام بین مردم ترویج کرد و نشون داد که زیبنده و جذاب و گیرا باشه و بردو خوششون بیاد، و از یک طرف باید مقابله کرد با خشونت و هر چی میشه برای خشونت فوش داد و بد گفت و تا اینا اصلا مردم از خیلی خشونت فرار کنه. این ابزار کار هر کس و این کار باید گفت واقعا در حد خودشون خیلی موفق بوده، اینکه ما غافل بودیم تو این عوالم نبودیم، اونا هم خوب درسشون رو بلد بودن، میدونستن چه جور باید اجرا بکنن. در طول 8 سال نقش خودشون رو خوب ایفا کردن. یک کسی مروری روی اون روزنامه ها و اون کتاب های اون زمان و بحث ها و بحث های خود مسئولین درجه یک بکنه، اون باید میفهمیم که یعنی چه نقشی ایفا شده اونجا. حالا ما میتونیم ببینیم چه کار کردن. اون وقت یک کسی میگفت خب متهم میشد، ما هم متهم خشونت بوده که کافی بود. اینا رو از کردم برای اینکه اول ما توجه داشته باشیم بازی با الفاظ بازی خطرناکیست. از همون جاهاییست که ما باید متوجه باشیم با بصیرت مواجه بشیم، بفهمیم طرف داره چه کار میکنه، دنبال چی میگرده، چرا روی این واژه اینقدر تکیه میکنی و چه مناسبت حالا باید وزیر ارشاد اسلامی ایران بره کولومبیا. کولومبیا مواسه چه ما ارتباطی داری باید؟ نه همون جاییست که میدونید بزرگترین مرکز تولید مواد مخدریست که میره آمریکا. ما اونجا چه چیزی داشتیم اونجا؟ وزیر ما باید بره اونجا اولین کنفرانس دوران وزارتش باید بره درباره تولرانس در کولومبیا باز کنیم. اونجا حیات خلوت آمریکاست. خب چرا اینجا این سوال هستم؟ هیچ موضوع دیگه نبود در عالم بحث میشه. بعد وقتی برمیگردیم توی روزنامه‌ای که منصوب به او هست و تحت اختیارش و عوامل دیگه این مفهومه ای ترویج بشه. خب که چی؟ امروز ما میتونیم بفهمیم که اونا برای چه نقشه ای بود، اما اون روز شاید خیلی کم کسی بود که باور کنیم که اینا در صدد چی هستن و این چه ابزاریه که ازش استفاده میخوان بکنه. خب الان اگر از من شما بپرسن که آقا خشونت در اسلام چه جایگاهی داره، مدارا و نرمش و اینها چه جایگاهی داره در نظام ارزشی اسلام، اگه ما توجه نداشته باشیم به این مسائل و اینا همینطور ذهن خالی خشونت خب خیلی بده، نرمش و اینا هم مدارا و اینا هم که خیلی خوب آدم، اون شعر حافظ چیه تفسیر این دو حرف هست؟ دوستان مروت با دشمنان مدارا. مدارا خیلی خوبه، رفق و مدارا، اینقدر روایت ما داریم در تعریف رفق و مدارا، لین و رفق و مدارا، این مفاهیمی است که در توضیح تولرانس به کار می‌ره، سهله و سمحه و در مقابلش هم خشونت و غلظت و معادلش هم معادل خارجش هم تروریسم، این مقابل نرمش تروریسم. و همه دنیا میبینید امروز همه جنگ ها، این همه حمله به عراق و افغانستان و این حرفا برای مبارزه با تروریسم. خطری که آمریکا احساس کرده ضد بشریت داره انجام میگیره و این حرفا تروریسمه. اون بساط برج‌های دوقلو رو که آتش زدن دیگه حرفو کردن برای اینکه بهانه‌ای بشه که مبارزه با تروریسم بکنن. یعنی مبارزه با تروریسم اونقدر برای اینها حیاتی است، تنها راهی است که میتونن اینجور تشخیص خودشون بدن. عنوان مبارزه با تروریسم تنها چیزی است که میتونن در سایه اون دنیا رو ببلعن و بر همه دیگران غالب بشن و هر که نفس کش بشه خفش کنن، بگن تو تروریست هستی. حالا امروز ملاحظه بفرمایید، انتخابات در فلسطین انجام میگیره، حماس برنده میشه، اینا میشن تروریست. دولت قانونی تشکیل میشه بر اساس اصول دموکراسی، همه نمایندگان کشورهای خارجی تأیید میکنن انتخابات آزاد سالم انجام گرفته، ناخه اینا تروریستن. اون کسی که دولت قانونیش تمام دورش تمام شده، به هیچ عنوانی مشروعیت نداره اصلا سر کار موندنش، اون میشه قانونی. و اینی که مردم انتخاب کردن طبق انتخابات آزادی که همه دنیا قبول دارن انتخابات آزاد انجام گرفته، چون برندش حماس هست و مسلمان ها هستن، این میشه تروریست. و امثالش در لبنان در جای دیگه همینجور هست. اینا رو عرض کردم تا اینکه ما متوجه باشیم که این که اولا آقا میفرمایند بصیرت داشته باشیم، بصیرت یعنی چی؟ اثرش کجا ظاهر میشه؟ اگه اون وقتی که ما باید بفهمیم درست از اول 13 سال پیشتر متوجه شده بودیم که این تولرانس چه صیغه ایست و چرا این همه ترویج میشه، شاید به این دام نمیافتادیم، اینقدر برای ما خطر ایجاد نمیکرد. اما گفتن آقا مدارا و محبت و سهلگیری و گذشت رو که خیلی خوبه، همیشه صحبت لبخند و حق با مخالف است و شعارها بود دیگه، حق با مخالفین است، البته در لفظ فقط. اینا برای چی بود؟ برای اینکه توده مردم ها به دام بیندازن که اونی که میخوان حساسیت در مقابل اون نشون ندن. خب حالا چی؟ حالا که اون دوره گذشت، ما این تجربه رو کردیم و نتیجهش هم رو دیدیم. حالا امروز که از من و شما بپرسم، میخوام ببینم بقایای اون فعالیت‌های تبلیغی چقدر مونده. امروز از من و شما، من با این ریش سفیدم و شما با این تجربه و مقامت و روشنبینیتون، بپرسن که آقا جایگاه خشونت و جایگاه تولرانس در اسلام چیه؟ آیا در اسلام خشونت خوبه یا بد؟ آیا تولرانس خوبه یا بد؟ طبعا خواهیم گفت تولرانس خیلی خوبه، خشونت هم خیلی بده. یعنی امروز هم هنوز زمینه سوء استفاده و مغالطه و فریب دادن در ما هنوز باقی است. اون وقتی ما میتونیم از این دام رهایی پیدا کنیم تا بگیم خشونت چی، با کی، بر چه اساسی، نرمش با کی، سر چی. نصف شب علی عزو بالله آدم بلند شد ببینه توی اتاق همسرش مرد نامحرمی هست، میگه نه الان ببینم چی تو میشی. طول راست داشته باشه. آقا دیدم از دیوار داره کسی میاد بالا با اسلحه، نه آقا چیزی نیست، سب کن ببینیم چی تو میشی. این تولرانس نیونیکونو میخواد. یعنی دزدهای آمریکایی اومدن به ما ثروت ما رو ببرن، فضایل اخلاقی ما رو، دین ما رو ببرن، برای اینکه ما رو خواب کنن. گفتن آرام باشید، آرام آرام، لبخند. تو ما حساسیتی نداشته باشیم، غیرتی نداشته باشیم، هر کاری دلشون میخواد با ناموس ما. خب دین ما ناموس ماست، ناموس خداست. امروز اگه از ما بپرسن آقا خشونت بره یا نه، میگیم به جای خودش باید خشونت داشت، به جای خودشم باید نرمش داشت، جاشو باید تشخیص ده. غضب خوبه یا بد؟ غضب خیلی بده، اما هیچ جا ما نباید غضب بکنیم. روایت می فرماید که در مقابل جایی که می بینی دارند علیه دین خدا فعالیت می کنند، در اونجا خشم نکنی و چهره در هم نکشی، این چهره تو در آتش جهنم در هم کشیده خواهد شد. همه جا نباید لبخند زد. آدم در مقابل کسی که به دینش حمله کرده باید با جدیت غلط کردی. تو چه کار هستی؟ این فضولی ها به تو نمیرسه. با سرسخت بود. قرآن میفرماد اشداء علی الکفار والذین معه. بعد از اینکه اسم پیغمبر اکرم رو میبره، حالا چه عیبی داره ما هم ببریم؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. یاران پیغمبر رو معرفی میکنه. اولین صفتی که برای یاران پیغمبر ذکر میشه اشداء علی الکفار. یاران پیغمبر مردمی هستند که نسبت به دشمنان دین سرسخت، انعطاف ناپذیر، به قول آقایون اهل خشونت، اشداء علی الکفار. من ترجمه برای اشد و بهتر از این بلد نیستم، یعنی سرسخت. نسبت به کسی که قصد جان ما، قصد ناموس ما داره، قصد دین ما داره، اونجا جای لبخند نیست. اما نسبت به کسی که محروم است، مستضعف است، گرفتاره، بهش ظلم شده، داره دست و پا میزنه در بدبختی خودش، نسبت به او باید کمال مراتبت رو داشت. هرچه اونجا محبت بکنی کنی، به هر زبانی میتونی دلش رو به دست بیار، یک کاری بکن بخنده. ادخال و سرور علی المؤمن یکی از بزرگترین عبادات. یک کاری کن دل شاد بشه، لبخند به لبش بیاد. کی؟ یک یتیمی که افسرده شده، مظلومی که تحت شکنجه واقع شده، گرفتاری که در دست ظالمی گرفتار شده، در مقابل اینها بله کمال نرمش، مهربانی. امیر المؤمنین خلیفه وقت بود، سلطان چند کشور اسلامی بود، اما وقتی یه زن یتیمی بچه یتیم داشت میومد چهار دست و پا میشد بچه ها روی دوشش سوار میکرد، به عبه هم میکرد تا بچه ها بخند. این نرمش جهاش اونجاست، اما در میدان جنگ چی؟ اونجا که پیغمبر اکرم دستور داد یهودی ها رو سر ببرن چی؟ اونجا هم لبخند میزن؟ ما در جای خودش باید ببینیم این مفاهیم رو به کار ببریم. هر مدارایی مطلوب نیست. مدارا با مؤمنین، با دوستان، با کسانی که طالب حق هستن، کسانی که اشتباه کردن با اونها هم مدارا. اما کسانی که عالمن آمدن میخوان با شما بجنگن، میخوان نظامتون رو براندازن، دینتون رو میخوان ببرن، استقلالتون رو میبرن، رسمن جاسوسی میکنن برای دشمنتون، با اونها باید لبخند زد، با اونها باید نرمش به خرج داد. قرآن در مقام اجراء حدی برای کسی که مرتکب یک گناه بیانی شده. اگر کسی مرتکب زنا شد به گونه‌ای که چهار نفر عادل دیدند، حالا یه وقتی کسی در زیر زمین خونش غلطی کرد، اون کسی نفهمید، خب و حقم ندارن برن تجسس کنن ببینن چه خبره. در اون خونه مردم کاری نداشت چه بشید ولا تجسس. اما یک کسی مرتکب زنا شد طوری که چهار نفر عادل دیدن و شهادت دادن. خب اینجا باید چکار کرد؟ لبخند زد بهشون، نرمش کرد، قاضی باید عفو بکنه، گذشت داشته باشی، گذشت اسلامی، محبت، گذشت اسلامی، گذشت شیطانیه. قرآن میدونه میگه چی؟ میگه ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. اینا رو باید صد تا تازیانه بهشون بزنید جلو مردم، باید حتما یه عده حضور داشته باشن، نه تو زندان توی اتاق توی سلولی. ولی یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، حتما باید یه عده مردم حضور داشته باشن ببینن. این مجازاتی باید بازدارنده باشی. بعد شما یه وقت نکنید بگه آره جوونه یه غلطی کرده ببخشیمش، یه همچه عملی که اونجوری شده که چهار نفر عادل دیدن شهادت دادن ثابت شده، این بلا این که حالا این شخص هم حالا نفهمیه که غلطی کرده، ولی آبروی جامعه میده، مساله جامعه در خطر میفته، قبح گناه دیگه از بین میره، جامعه فردا دیگه نمیشه جلوشو بگیرن. میفرمان مبادا رأفت، اما رأفت اسلامی ها، رأفت خدایی، مبادا رأفت مانع بشه از این که اجرای حد کنید. ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، مبادا رأفت مانع بشه از این که شما در دین خدا حکم خدا را اجرا نکنید. اینجا جای رأفت نیست، اینجا باید غلظت داشته باشید، شدت داشته باشید، حکم خدا را باید اجرا کرد. البته همون اندازه که گفت، گفتن صد تا تازیونه، اگه صد و یکی گفته اون یکیشو دوباره برمیگردن به خودت میزنن، تو حق نداشتی، همونی که گفته. یه دونه سیری اضافه زدی، اون سیری رو حق داره قصاص کنی. از حدود الهی تجاوز نباید کرد، اما کوتاهی هم نباید کرد. اینجا جای رأفت نیست. رأفت میخواد نسبت به مظلوم رأفت کن. از جیب خودت داره به این مظلوم بده، رأفت داشته باش. یتیم یه هست، بیچاره یه هست، گرفتار یه هست، کمکش کن. اینجا جای رأفت هست، بسیارم خوبی. افسرده ای هست، لبخند بزن، سعی کن اون را خوشحالش بکنی. اینجا جای لبخند زدن، اما به روی دشمن، دشمنی که قصد جان تو را داره، با او بشینی با هم سر یه میز گل بگید و گل بشنوید و نقشه کودتای نرم بریزید و اسمشو بذارید رأفت اسلامی. پس ما باید در این زمینه بیشتر دقت بکنیم، این مفاهیم رو ببینیم کجا استعمال بشه و جاش کجاست. اشتباه کردن در جابجایی این کلمات باعث میشه که خیلی جاها آدم بصیرتش از دست بده، گول بخوره. این که میفهم بصیرت داشته باشید، یک راه کسب بصیرت این است که آدم معارف رو درست بفهمه، نقشه های شیاطین رو درست بشناسی، اون وقت میتونه بصیرت داشته باشه، بینش داشته باشه. و الا اگه آدم یا معرفتش نسبت به معارف اسلامی کم باشه، درست ندونه، ندونه در اسلام واقعا رأفت جاش کجاست، آیا تندی یه جایی باید کرد یا نه. من اصلا از تندی خوشم نمیاد، با همه با ملایمت هم. خب شما نصف دینتون رو دارید، نصفش خطا کردید. اون سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار ما باید یاد بگیریم، هم معرفتمون رو کامل کنیم، هم دامهای شیطانی رو بشناسیم. پروردگار را با عزت و جلال از قسم میدیم که عزت اسلام و مسلمین روز افسون بفرما، سایه مقام معظم رهبری مستدام بدار، همه ما را اهل بصیرت در دین قرار بده، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.